الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمنين. وصلى الله على محمد وعلى آله. من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال في المكاسب ومنها صدقه على الشراء فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوز المبيع. در رابطه با فرمایشاتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در موارد نقض بر تعریف ایشان و جواب از نقضی که ایشان فرمودن وارد این مباحث شدیم و چون خواستیم بعضی از فرمایشاتی که مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه و بعضی از بزرگان در این مقام دارن اونها را هم عرض کرده باشیم، چاره جز این نیست که این فرمایشاتی که ایشان فرمودن را اشاره کنیم تا ببینیم اون بزرگان در مقام تأیید یا اشکال بر مرحوم شیخ چه فرمودن. کلام به اینجا منتهی شد که این که مرحوم شیخ در رد نقض صدق تعریف ایشان بر شراء آمدند تعبیر به ضمنیت در مورد شراء فرمودن در مقابل اصالت در رابطه با بی، این مورد اشکال مرحوم شیخ واقع شد و فرمودن این عنوان ضمنی به دو معنا متصور است و طبق هیچ یک از این دو معنا قابل قبول نیست، که مشروحاً و مبسوطاً دیروز این را ما بحث کردیم دیگه اعاده نمی کنیم. تعبیری هم که مرحوم سید رضوان الله علیه در دفاع از مرحوم شیخ انصاری دارن که فرمودن ایشان که تعبیر فرمودن تملیک از ناحیه بایع را به اصیل و تملیک از ناحیه مشتری را به ضمنیت از این باب بود که بین این دو تا تملیک فرق هست، چون تملیک بایع تملیک بالعوض هست و تملیک مشتری تملیک عوضن هست. خوب دقت بفهمید، اینا کلمه کلمه باید عنایت بشه بهش. بایع تملیک میکند بالعوض، یعنی میگوید که ملک تو که داری به کذا. تملیک مشتری تملیک بالعوض نیست، یعنی اون عوضی را که مالک در تملیک مبیع آورده است مشتری دارد به عنوان اون عوض میپردازد. فرق است بین تملیک بالعوض با با و تملیک عوضن بدون حرف جر. این را التفات دارید یا نه؟ تملیک بالعوض یعنی اون چه که تملیک می شود ابتداعاً معوض است، ولیکن می خواهد بگید این معوض و مبیع را مجاناً نداده است، با این مقابل می آد در مقابل عوض. نظر مشتری نظر به چی دارد آقا؟ به عوض دارد، لذا تملیک می کند سمن را به بایع عوضاً. این فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه در توجیه فرمایش مرحوم شیخ انصاری قابل قبول نیست با توضیحاتی که داده شد دیروز. چرا؟ برای خاطر این که با این بیان ایشان میخوان معالن این چنین بفرماین که تملیک بایع تملیکن ابتداییون و تملیک مشتری تملیک به عنوان پاسخ است تبعیون. پس بایع است که در اینجا تملیک را شروع کرده است. تملیکی که از ناحیه مشتری هست او شروع کننده تملیک نیست. اینجور خواستن ضمنیت و اصالت را فرق بگذارن. و حال این که نه، کلت تملیکین من الجانبین ابتداییون و کلت تملیکین بلعوض هست. شما اگر عنوان بلعوض و عوضن به کار میبینیم، ما از اون طرف هم میتونیم بگیم کما این که بایه تملیک میکند مبیع را به مشتری بلعوض، میگه مشتری هم تملیک میکند سمن را به بایه بلعوض، کما این که بایه مشتری سمن را عوضن عن المبیع میپردازد. اینجور تعبیر آوردید، ما میگیم آقای بایه هم مسمن را عوضن از سمن به مشتری میپردازد. پس عنوان تملیک بلعوض در دو طرف متصور است، عنوان تملیک عوضن هم از هر دو طرف قابل تصور است. پس فرقی از این جهت بین یک دیگر ندارد که ما تملیک در احد و هما را که مشتری ضمنی بدانیم، در بایع را چی؟ بالاصاله بدانیم. واضح شد تا اینجا؟ در اینجا ممکن است که یک اشکالی بشود و اون این است که این بیان شما جامعه افراد نیست. این اصطلاحاتی که بیاریم راحت تر آدم میشه مطالب را بفهمد. چرا؟ چون بیع سلف از این ضابطی که ذکر شد که انشاء و تملیک عینن بالعوض خارج میشود. ما نمیخوایم بگیم که سبب باید حتما از طرف بایه به ایجاب انشائی باشد و قبول به انشاء مفهوم قبول باشد تا نتیجتا به مثل بیع سلف شما نقض کنید. بیان نقض اینه که گفتن آقا در بیع سلف اگر مشتری بیاد ابتداعا به بایه این چنین بگوید بیع تو که اسلف تو که عشرت دراهم مثلا فی من من الحنته، اگر این تعبیر رو به کار برد و بایه در جواب بگوید قبل تو، این به اصلاف درست هست یا نیست؟ واضح است که درسته. با اینکه تملیکی که در اینجا شده است ابتداعا به هر معنایی که معنا کنید از نایه مشتری شروع شده است، پس تعریف شما گفتین انشاء و تملیک عینن به مال، در اینجا انشاء و تملیک عینن به مال نیست، بلکه انشاء و تملک عینن به مال هست. انشاء و تملک عینن به مال هست. پس تملیک از ناحیه مشتری بایه که به عنوان تملیک عین است در این مورد محقق نیست. اونی که صادر شده است در این چنین معامله ابتداعا از مشتری بوده است که تملیک میکند دراهم را که عوض است در مقابل اون چرا که به عنوان کلی از بایه خریده است. و ملک تو که هازه دراهم یا هازه دنانیر به کذا من الحنته، اون چی که در اینجا انشاء تملیک شده است از ناحیه مشتری شروع شده است، انشاء تملیک مال در مقابل اون چرا که به عنوان کلی از عین از او طلب کرده است در مقابل او، ولی تعریف بیع را شامل نمی شود. بفهمید نه، این نقض وارد نیست. چرا؟ چون اگر مراد ما از این که می گوییم اون چی که از طرف بایع است ایجاب انشائی است و اون چی که از طرف مشتری است انشاء مفهوم قبول باشد، خب اینجا عکسش شده است. وقت قهرن این تعریف صدق بر این در این چنین موردی این تعریف صادق نیست و به سلف از دایره این تعریف خارج می شود. ولیکن بحث ما در بیع به حمل شایی است، یعنی بیع خارجن. بیع خارجن خارجی قوامش به تسبیب از یک طرف و قبول از طرف آخر هست. و این معنا واضح است که وجود دارد، که تو برای خاطر این که در مورد بحث ما گرچه به ظاهر از ناحیه مشتری شروع شده است انشاء تملیک، اما این معنای کلی به اصطلاح تسبیب من طرفین و قبول من طرفین آخر محققه. حالا از این ور شروع بکند یا از اون طرف شروع بشود، ولذا در بحث تقدیم قبول بر انشاء بی میاد که اگر ما به این معنا توجه داشته باشیم اشکالی و معذوری هم ندارد. اول او به اصطلاح قبول کند بعد او انشاء بکند، قبول اول بیاد در تقدیم قبول بر انشاء این بحث میاد. بله اگر به ظاهر این تعبیر ما جمود به خرج بدیم، بله مثل چنین موردی از دایره تعریف مرحوم شیخ رضوان الله علیه خارج خواهد بود، ولی چون منظور ما بیع خارجن هست، نه بیع در عالم اعتبار و تصور، در عالم اعتبار و تصور به مرحله انشاء اگر به شما بخواید تصور ببرین مطلب را که خارج از بیع خارجی و بیع موجود در خارج بخواید تصور کنید، بله این حرف وارده. ولی اگر به اعتبار بیع در خارج واقع شود که تسبیب من طرفین و قبول من طرفین آخر باشد، کاری به این ترتیب انشاء و قبول نگیرید، نقض وارد نیست. قال فی المکاسب و منها انتقاض و تردیهی به صلح علل این به مالن و بالهبت المعوضه. یکی از موارد نقض بر انشاء و تملیک عینن به مال در مکاسب همینه که می‌فرمایند، فرمودن اگر صلح بر عین بشود به مال، زید با عمر مصالحه کنند نسبت به منزلی که مورد نزاعشان واقع شده است، میگه آقا این منزل را من با شما صلح میکنم به این مبلغ از پول، تحت عنوان صلح هست، لذا برابری عوض و معوض هیچ لزومی ندارد الا غیر ذالک از اختلافاتی که بین بیع و صلح یا بین صلح و سایر معاملات هست. در اینجا تعریف شما برای بیع که انشاء و تملیک عین باشد، آقای مصالح انشاء تملیک این دار رو کرده است، به مال پولی که از طرف متصالح میخواد بگیرد، انشاء و تملیک عین به مال شده است، قبولم از ناحیه متصالح که ما اینکه در اونجا از ناحیه مشتری میاد، پس این تعریف شما بر این صلح هم صدق کرد. یا هبه معوضه، در مورد هبه معوضه هم واهب تملیک میکند اون مال موهوب را و عین موهوب را به موهوب و له با عوض، اون هم قبول میکند تملک را با عوض. خب پس اینجا هم انشاء و تملیک عین به مال در اونجا هم آمده است. اینم دو مورد از موارد نقض. ابتدا حکم صلح را جواب میدن مرحوم شیخ، ما به تبع ایشان وارد این بخش میشیم تا برسیم به بحث هبه. در مورد صلح مرحوم شیخ در مقام جواب میفرمایند صلح حقیقت او تملیک نیست، اصلا صلح ماهیت صلح میفرمایند تسالمه، ماهیت صلح تسالمه، اونچه که احد الطرفین با دیگری به اصطلاح در مقام مصالحه برمیان که از دو طرف این توافق حالا یا تسالم به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه که آورده اند، این معنا مد نظر است. نهایت ثمره این به اصطلاح سازش به تعبیر فارسی، ثمره او در موارد به حسب موارد فرق می کند. اگر مثلا فرض کنید مصالحه اونا بر این بوده است که مالی را عهد و طرف عین را عهد و طرفین بگیرد در قبال او چیزی بپردازد، میگن این نتیجه نتیجه بی را داده است، ثمره صلح تملیک عین در مقابل عوض است. کما اینکه ممکن است ثمره صلح در برخی از موارد فائده و نتیجه اجاره را بدهد، اگر مصالحه بکنن بر منفعت عینی مع عوض، این نظیر تملیک منفعت است مع عوض، تملیک المنفعت بل عوض اجاره است، اما اینجا صلح بر منفعت شده است به عوض خاص، این نتیجه اجاره داده است ولی احکام اجاره را ندارد. کما اینکه ممکن است تملیک انتفاع بشود که ثمره به اصطلاح آریه را میدهد، که تملیک انتفاع شده است. در آریه انسان مالک انتفاع می شود. فرق بین تملیک منفعت با تملیک انتفاع چیست؟ خب حالا در آریه از این جهتش که واضحه، ولی قطع نظر از این جهت می‌خواستیم عرض بکنیم. در تملیک منفعت، منفعت از ملک مالک خارج می‌شود، ولی در به اصطلاح تسلیط بر انتفاع، منفعت از ملک مالک خارج نشده. ولی زاد در باب قصب فرقهاشون واضح میشه. اگه قاصبی بیاد قصب بکند این عین را در فرض تملیک منفعت، ضامن است نسبت به کی آقا؟ نسبت به این کسی که مالک منفعت است، که مشتری است، در مثلا مستاجر است در باب اجاره، در اینجا متصالح است در باب صلح و اینها. اما در مورد این که حق انتفاع پیدا کرده است، تسلیط بر انتفاع پیدا کرده است، در اینجا اگر قصد بشود، منفعت را غاصب ضامن است برای مالک، نه برای این کسی که میخواد انتفاع ببرد و به اصطلاح مستعیر است. مثلا منفعت مضمون است برای معیر نه برای مستعیر. دقت را این فرق را دقت داشته باشید. علی حاله، خب در اینجا فایده آریه را داده است. در برخی از موارد صلح نتیجهش اسقاط است. در برخی از موارد اسقاط حق، در برخی از موارد صلح نتیجه است انتقال حق است. و کذا اینا چیزایی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند. پس بنابراین اگر در باب صلح تملیک عین به مال بشود، نباید فورا بگید آقا این پس بیع شد. نه، صلح اگر ما در هر جایی بگیم این است، پس بنابراین کلمه صلح میشه یک مشترک لفظی نسبت به همه، همونجوری که در مکاسب مرحوم شیخ فرمودند. و حالی که کلمه صلح همه جا یک معنا دارد، به اشتراک معنوی مصادیق او فرق میکند. به عبارت دیگر تعبیر خودشان، ثمره صلح در هر جا فرق دارد با جای دیگر. در برخی از موارد ثمره بیع را میدهد ولی احکام بیع را ندارد. در برخی از موارد ثمره اجاره را دارد. در بعضی ثمره او ثمره انتفاع است، یا اسقاط حق یا انتقال حق و امثال ذلک. پس بنابراین ماهیتاً صلح و بیع فرق دارند، و صلح در همه جا غیر از تسالم به تعبیر ایشان چیزی دیگری نیست. اشکالی مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارند، نه در رد این، در جواب مرحوم شیخ بر این اشکال. اشکال در حقیقت یک اشکال ادبی است که می‌فرمایند ماده صلح و صلوح و صلاح اینها به معنای سازش در فارسی است، و معنای صلح به موافقت و ملائمت بیشتر نزدیک است تا به معنای مسالمت. چون می‌فرمایند سلم و مسالمت به معنای خلوص است، معنای تقریبیش است می‌فرمایند، و شیء سالم یعنی خالی از نقایص. مثلا میگن شیر سالم یعنی چی؟ یعنی نقصی درش نیست، به اصطلاح فسادی درش نیست. سلام هم که از اسماء پروردگار عالم است، به همین معنا که اللهم انت السلام تعبیر میکنیم، این به معنا همین است که سالم است از نقایص، از نقایصی که در ممکنات هست در حق تبارک و تعالی به هیچ وجه وجود ندارد. اسلام را هم میفهمن از همین ماده است، به معنای اخلاص قلب از کفر و شرک. لذا مسلمان را مسلمان میگن، چون قلبش از کفر و شرک چی؟ سالم مونده است. مسالمت معنای مصالحه نیست. میفهمن مسالمت به معنای این است که انسان قلب خودش را از اون چه که موافق با غرض شخص دیگر نیست خالی کند. دقیقی لذا میگن آقا با اون داره چی مسالمت حساب میگن، نمیگن زندگی مسالمت آمیز. به هر حال این آقای فارسی میگه این بحثا دیگه چرا تر میکنه. خب به هر حال نکات دقیقی است، خوبه به هر حال بیان میشود. بنابراین مفهوم صلح با مفهوم بی با هم متفاوتند، و این تفاوت کما اینکه در بین مفهومین وجود دارد، بین وجود خارجی اینها هم وجود دارد. حالا اگر تسالم بر ملکیت شیئی مع العوض واقع شد، نتیجه بیع را می‌دهد، و چون چنین فرقی بین بیع و صلح از این نظر موجود هست، با یبیع و متعدی به نفس است، ولی صالحه و صالحه متعدی می شود به حرف جر. زن میگه صالح تو لداری، یا استشهاد با آیه شریفه هم فرموده اند که در آیه شریفه هم با اصلحنا له زوجه آمده است، ولی در باب بی حرف جری در کار نیست. صلح و سلم قاعدتاً چون در موارد معاهده بین طرفین هست و معاقده بین طرفین، اگر بر شیئی چنین صلح و سلمی واقع شد متعدی به حرف استعلا می شوند، نه به اقتضای مفهوم اولی خودشان. خلاصه کلام این که تملیک اگر متعلق به عین شد، تعلق به عین گرفت، نه اینکه تملیک خود اون صلح باشد، صلح این چنین نیست که همیشه متعلق به عین بشود. در برخی از موارد در مورد عین صلح واقع می شود، لذا گاهی از اوقات در مقابل عین است، گاهی از اوقات می‌بینید صلح بر منفعت است، گاهی صلح بر انتفاع است، گاهی صلح بر اسقاط است، گاهی صلح بر انتقال است و هکذا. در کتاب صلح لمعه یادم هست که دو مبنا در اونجا می‌فرمایند هست، بعضی ها قائلند که آقا صلح معاملتون مستقله، این یک قول. بعضی ها میگن نه آقا، صلح معامله مستقله نیست، در هر جا هر ثمره ای داد داخل در با همون باب است. مگر اگر صلح مثلا اگر صلح مفید فائده نقل عین مع العوض شد، این شما یک معامله مستقلی ندید، میگین همون بیعه، عنوان عوض شده است. یا اگر صلح بر نقل منفعت مع العوض بود داخل در باب اجاره است و در کتاب اجاره باید بحث بشود، نه اینکه جداگانه بحث بشود. بلکه ظاهرا صلح معامله مستقله است، به اعتبار اینکه در هر جا ثمره خاصی دارد و به لحاظ اون ثمره داخل در همون عنوان خاص اون جهت باشد، این حرف نمیشود ما چندان قبول بکنیم. پس در نتیجه این اشکال بر تعریف ایشان وارد نیست، پس نقض به صلح تعریفی که مرحوم شیخ فرموده ان، این نقض صحیح نیست و تعریف ایشان از این نقض به هر حال سالم میماند و نسبت به او ترد را دارد. جعل شیء به ازاء شیء، آیا این نقض در اونجا وارد هست یا نیست؟ واضح است که این نقض در اونجا هم وارد می شود اونجا هم جواب داد، و اون اینه که در باب صلح مستقیما جعل شیء به ازاء شیء نیست، چون هدف اصلی رفع منازعه است. دو طرف که میخوان به هر با هم دیگر تسالم کنن، میخوان اون منازعه را از میان بردارن. ثمره رفع منازعه در اونجا جعل شیء به ازاء شیء شد، حالا تحت عنوان بی یا در موارد عنوان اجاره و هاکذا. کما این که بر تعریف کسانی که گفتن مبادلت و مال به مال هم این نقض وارد نیست، چون در مورد بی اون چه که هدف اصلی هست مبادله مال به مال هست، ولی در باب صلح ابتداءً نظر به سازش و مسالمت دارن، ثمره این مسالمت و سازش عبارت است از این معانی در هر موردی. فعلاهازا کما اینکه این نقض بر تعریف شیخ رضوان الله علیه وارد نیست، بر تعریف مرحوم ها شیخ هم وارد نیست، بر تعریفات دیگری هم که شده است از این جهت این نقض وارد نیست. ولی کلام تتمت ان شاء الله بعد صلی الله علیه و آله.
اشکال اول به تعریف شامل شرع همین شود، خب یک عرض یک هم شامل بی میشدن شامل شرع، یعنی وقتی که بای میگه
بی عقد دو طرف داره دیگه،
یعنی آره. خب نتیجه بی فروختن آقای بایی و شرا و مشتری،
خب
چه نقضیه؟ خب یه دن شامل میشه، حالا چه اشکالی داره شامل بشه؟ بعد اونه جواب بدن.
چه اشکالی داره؟ چون نه ببینید تعریف بی فعل صادر از بایه است، این فعل صادر از او متوقف است بر قبول مشتری، لذا اون چه که از طرف مشتری است تحت عنوان بی نمیگن. ببینید یک فروختن داریم در فارسی، خریدن، فروختن غیر از خریدنه،
غیر هست
خب، ولی متوقف هست. نه نه مجموع این دوتا رو نمیگن بی، ولذا هست که بعضی گفتن آقا وقتی طرف بی تو رو گفت مطلب تمامه، قبول مشتری رو شرط تأثیر او میدانن نه جزء بی. بس میاد که تمام ماهیت بی به چیست؟
بس
نه دی عقد آقا.